شنوندگان ارجمند، از همراهیتون سپاسگزاریم. در ادامه برنامه های این بخش، برنامه درس مثنوی رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 49 دقیقه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو بعد از سلام به دوستان محترم با غزل شماره 375 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرابات تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زبر دستی، وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه. تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من؟ ای پیش تو چو مستی افسون من افسانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه. من بی دل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم این شرح دهم یانه. در حلقه لنگانی می باید لنگیدن، این پند ننوشیدی از خواجه علیانه. سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی، برخاست فغان آخر از استن حنانه. شمس الحق تبریزی، از خلق چه پرهیزی اکنون که درف کندی صد فتنه فتانه. بعد از این غزل از غزلیات شمس به سراغ مثنوی میریم. از نیکلسون بیت 1390 رو آغاز میکنیم. داستان تازه‌ای شروع میشه. باید بگیم ظاهراً داستان شیر و نخچیران تمام شده و مولانا این داستان رو با این عنوان شروع میکنه: آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین و دیدن او کرامات عمر. خب طبیعی است که مولانا چون اهل سنته اینجور صحبت بکنه. ما میخونیم ابیات رو. میگوید تا عمر آمد ز قیصر یک رسول، در مدینه از بیابان نغول. قیصر روم فرستاده‌ای فرستاد به سوی عمر. او هم بیابان نغول رو، یعنی بیابانهای ژرف و عمیق رو طی کرد و رسید به مدینه که عمر رو ببینه. گفت کو قصر خلیفه ای حشم، تا من اسب و رخت را آنجا کشم. سراغ قصر خلیفه رو می گرفت به اعتبار اینکه از روم آمده بود و اونجا از قصر قیصر آمده بود، اینجا هم دنبال قصر خلیفه مسلمین بود. به مسئولان و بزرگان و اینا گفت ای حشم، یعنی ای حضرات آقایان، قصر خلیفه شما کجاست که من برم به اون سمت تا من اسب و رخت را آنجا کشم. رخت یعنی تجهیزات. چی جوابش دادن؟ قوم گفتندش که او را قصر نیست، مر عمر را قصر جان روشنیست. گفتن که خلیفه که قصر نداره، قصر خلیفه جان روشنه، او قصرش قصر معنویه نه قصر ظاهری. خب همینطور هم بود دیگه. در زمان دو خلیفه اول مراعات میکردن اون ساده زیستی پیامبر رو. این رو همه معترفن. گرچه از میری ورا آوازه ایست، همچو درویشان مرو را کازه ایست. مردم بهش گفتن که درسته که شهرت داره، به بزرگی، به ریاست، آوازه داره در میری. میری یعنی امیر بودن، یعنی گرچه او معروف هست به این که امیره، اما مثل فقراست. فقرا چطور یه خانه محقری دارن؟ عمر هم یه کازه‌ای داره. این کلمه کازه یک کلمه فارسی است که به معنای خانه کوچکه، خانه ساده و محقره، شبیه آلاچیق هایی که در صحرا کشاورزان سر مزرعه درست میکنن، یه چیز موقت و بی زر و زیوریه. این رو میگن کازه، که در زبانهای ایرانی ریشه قدیمی داره، در سغدی، در سکایی ختنی، در ارمنی، در یغنابی، و امروز هم به کار میره، هم در ایران به کار میره، هم در تاجیکستان و افغانستان. در ایران در گویش های بیرجندی و راوری و هروی و یزدی هنوز کازه میگن. کلمه خوبیه، بیشتر بعد ازش استفاده بشه. گرچه از میری ورا آوازه ایست، همچو درویشان مرو را کازه ایست. ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. به این فرستاده قیصر روم گفتند که تو نمیتونی قصر او رو ببینی. هی میپرسی قصرش کو؟ چرا نمیتونی؟ برای اینکه مو در چشمت رویده، آدمی که وسط چشمش یه مویی در اومده باشه ظاهراً یه بیماری دیگه، از توی چشم ممکنه یه موجهی رشد بکنه، خب این نمیتونه دیگه جایی رو ببینه. این ضرب المثل شده که کسی که مو تو چشمش در اومده طبیعیه که نبینه، تو هم چشمت عیب داره، ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. چشم دل از مو و علت پاک آر، وانگهان دیدار قصرش چشم دار. میخوای که اون قصر رو ببینی، قصری که جان روشنه، از جنس طبیعت و ماده نیست، میخوای اون رو ببینی، چشم دلت رو از مو پاک کن. علت هم به معنی مریضیه، اصل معنی علت بیماریه. چشم دل از مو و علت پاک آر، برو چشم و دلت رو سالم کن، اون وقت انتظار داشته باش که قصر او رو ببینی، وانگهان دیدار قصرش چشم دار. چشم داشتن یعنی انتظار داشتن، اگه آرزوی دیدن قصر او رو داری برو عیب رو از چشم خودت برطرف کن. حالا مولانا اینجا باز یک نکته اخلاقی و عرفانی پیدا میکنه و این رسول رو، این فرستاده رو با مردم مدینه همینجا نگه میداره و وارد یه بحثی میشه. هر کرا هست از هوسها جان پاک، که یعنی جانش از هوسها پاکه، هر کس که از هوسناکی و آلودگی خلاص شده، دیدن ایوان و ایوان پاک و حضرت، یعنی اون حضور و اون پیشگاه و اون بارگاه براش آسونه، زود میتونه ببینه. به قول حافظ، قوته در اشک زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اگر میخوای اون پاک رو ببینی اول پاک شو. در جای دیگری میگوید که او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. این همین مطلبی است که مولانا اینجا میگه، هر که را هست از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. و اشاره به حضرت پیغمبر میکنه، چون محمد پاک شد زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. خب چطور شد که پیامبر ما به هر جایی که نگاه میکرد اونجا رو وجه خدا میدید؟ علتش این بود که از آتش و دود پاک شده بود. علتش این بود که پیغمبر جانش رو از هوس‌ها پاک کرده بود، دود و آتش از جانش زدوده شده بود. نتیجه این که این پرده از جلوی چشمش کنار رفته بود، هر کجا که نگاه میکرد خدا رو میدید. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. این وجه الله رو هم از قرآن گرفته که ولله المشرق والمغرب فاینما تولو فثم وجه الله، آیه سوره بقره 115 سوره بقره است، که مشرق و مغرب از آن خداست، به هر سو روی بگردانید همانجا وجه خدا رو میبینید، وجه خداست، رو به سوی خداست. این رو هم توجه داشته باشید، کلمه وجه به معنی روی هست، به معنی جهت هم هست. اصلا این کلمات سه حرفی که با واو شروع میشه و با تای منقوط ختم میشه، مثل وجه و وعظ و وصل و اینجور کلمات شما میتونید واو اول رو بردارید و اون ته آخر رو بکشید، مثلا وجه رو بکنید جهت، معناش فرق نمیکنه، وصل رو بکنید سلت، وعظ رو بکنید عزت، اینا یه معناست. پس بنابراین وجه الله میتونه به معنای جهت خدا باشه که هر طرف که رو کنید اونجا جهت خداست، یعنی همونجا روی خداست. در فارسی هم تقریبا همونه، وجه و جهت به یک معناست. و این که میتونیم اینجوری بگیم، بگیم به هر طرف که رو کنید به خدا رو کرده اید، اینما تولو فثم وجه الله. میتونیم هم بگیم به هر کجا رو کرده اید به خدا رو کرده اید، یعنی خدا رو میبینید. اینم درسته. این که امام راحل میفرمود شهید نظر میکند به وجه الله، همینه. چرا نظر میکنه به وجه الله؟ برای اینکه از هوسها پاک شده، از نار و دود پاک شده، هیچ چیز دیگه در وجود او از خودی باقی نمونده. به قول حافظ، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. شهید در راه خدا بی پا و سر شده، هر طرف که نظر میکنه به وجه الله نظر میکنه. اینجا هم گفته شده که تو اگه میخوای مثل پیغمبر بشی، برو نار و دود رو از خودت پاک کن. چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی بدانی ثم وجه الله را. اما علت این که تو نمیتونی بفهمی که این ثم وجه الله معناش چیه، این از که دائم گرفتار وسوسه بدخواهی. بدخواه اینجا به خود وسوسه برمیگرده، نه به یه آدمی. وسوسه بدخواه یعنی وسوسه شوم، وسوسه پلید. میگه تو با وسوسه پلید رفیقی، یعنی جانت گرفتار انواع وسوسه هاست، تو دست از وسوسه بر نمیداری. وسوسه یعنی افکار شیطانی. تو رفیق وسوسه ای، نمیتونی بفهمی ثم وجه الله یعنی چی. اونایی که هر جا نگاه کنن خدا رو میبینن، اونا این عینک آلوده رو که مانع میشه از جلوی چشمشون برداشتن، چشمشون سالمه. هر کرا باشد ز سینه فتح باب، او ز هر شهری ببیند آفتاب. میگه آدمایی که سینه شون مفتوحه، سینه ای دارن که گشوده است، گشاده است، شرح صدر دارن. هر کرا باشد ز سینه فتح باب، فتح باب یعنی در گشوده، گشایش در. اونایی که سینه شون بازه، شرح صدر دارن، علم نشرح لک صدرک درباره اونا صادقه، اینا وسوسه بدخواه در دلشون نیست. خب هر جای نگاه میکنن آفتاب میبینن، او زهر شهری ببیند آفتاب. در جزئی و کلی، بزرگ و کوچک، اون نگاه میکنه خدا رو میبینه. چقدر مقامه، چقدر لذت داره، چقدر والایی و علوه که یک کسی به این درجه رسیده باشه که به دنیا که نگاه کنه، به هر جا که نگاه کنه آثار صنع ببینه و همه چیز رو که نگاه میکنه وجه الله ببینه، غیر خدا نبینه. این مقامی است که خیلی دور از دسترس ماست و راهش هم همینه که وسوسه بدخواه رو از دل بیرون کنیم، شرح صدر داشته باشیم. شرح صدر اگه داشته باشیم، این اموری که در نظر دیگران مهم میاد در نظر ما
مهم نمیاد. دریا شرح صدر داره، صد تا رودخونه به دریا میریزه رنگ دریا عوض نمیشه. دقت کردید؟ رودخونه های گلالود به دریا که میرسن یه صد متر حد اکثر در دریا میشه رنگشون رو تعقیب کرد، تمایزی دارن از آب دریا. بعد میبینید محو شدن اون دریای بیکرانه، انواع رودخونه ها و خاشاک و چوب و چلو هرچی هست همه رو در خودش هضم میکنه. دلی که الهی باشه و سینه‌ای که شرح صدر داشته باشه، هرچی که ببینه از اینجور امور براش مهم نیست، اینا وسوسه در او ایجاد نمیکنه. وقت این دل دلی میشه که تجلیگاه انوار الهی میشه. او ز هر شهری ببیند آفتاب، حق پدید است از میان دیگران، همچون ماه اندر میان اختران. هیچ احتیاجی هستش که کسی بخواد میون ستاره ها ماه رو به کسی نشون بده؟ ستاره ها غیر ماه و خورشید بقیهش معروف نیست نزد همگان. ستاره شناسا باید نشونی بدن که مثلا در صورت فلکی عقرب اون ستاره‌ای که در وسط بند نمیدونم میانی عقربه اون اسمش ایوغه. اینجور نشونی ها رو باید داد برای بقیه ستاره ها. سوها مثلا کدوم ستاره است؟ اما هیچ معنی داره که یک کسی بخواد نشونی ماه رو تو آسمون به کسی بده که گم نکنه ماه رو میونه بقیه ستاره ها؟ در میان بقیه هم نسبت حق با بقیه چیزا همینه. حالا تازه این مثال ناقصیه. حق پدید است از میان دیگران، همچون ماه اندر میان اختران. سعدی میگه مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. ببینید چقدر قشنگ میگه این سعدی که معاصر مولانا هم هست. اینا با هم در یک زمان زندگی میکردن. ببین در یک زمان با دو زبان، زبان مولانا زبان دیگری بوده، زبان سعدی زبان دیگری. همین همچون ماه هم در میان اختران، اون میگه مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. خب میگه حالا چرا تو نمیبینی؟ دو سر انگشت بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. میگه خب آقا معلومه، دو تا انگشت تو بذار دو تا چشمت، چیزی میبینی؟ چیزی میتونی ببینی؟ انصاف بده. معلومه که نمیتونی ببینی. گر نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز زنگشت نفس شوم نیست. حالا اگه تو دستتو گشتی رو چشمات دنیا رو ندیدی، بعد بگی دنیا وجود نداره؟ تو نمیبینی دلیل بر این است که دنیا معدومه. به قول حکما عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. یعنی وقتی شما یه چیزی رو نمیبینی و نمییابی، این دلیل نبودن اون نیست. تو نمیبینی، انگشت تو بذار رو چشمت، خب نمیبینی، نباید بگی که نیست. گر نبینی این جهان معدوم نیست، ای جز انگشت نفس شوم نیست. نفس شوم هم که معلومه شوم به نفس برمیگرده. تو ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هرچه میخواهی ببین. میخوای هرچی که دوست داری ببینی، اون چیزایی که الان نمیبینی، این انگشت رو از روی چشمت بردار، چشمتو به کار بندار. Thank you. حالا امت نوح به نوح یه حرفی زدن، نوح را گفتن امت کو سبا، گفت او زان سوی بستخشاو سیاب. این امت نوح به نوح میگفتن که پاداش ما کی میرسه، ثواب ما کی میرسه، توقع پاداش داشتن. نوح آیه قرآن رو به یادشون آورد، آیه 7 سوره نوح، و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم. حضرت نوح به خدا عرض میکنه، میگوید که من دعوت میکردم اینا رو، مکررم دعوت میکردم پشت سر هم، هر وقت دعوتشون میکردم که بیان و در پیشگاه تو استغفار بکنن تا تو اونا رو ببخشی و بیامرزی، اینا بی‌اعتنایی میکردن. جعلو اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو میکردن تو گوشاشون که حرف من اصلا نشنون، و استغشوا ثيابهم، و این لباسشون رو میکشیدن رو سرشون. یه کسی که بخواد به یکی بی‌اعتنایی بکنه، دقت کنین، هم دوتا انگشتش رو بکنه تو گوشش، هم این پشت جامش رو بیاره بالا بکشه رو سرش که دیگه چشمش هم گوینده رو نبینه، گوینده هم اونو نبینه. این دیگه نهایت بی‌اعتناییه. قوم نوح با نوح این کارو میکردن، هیچ جور نصیحت پذیر نبودن. نوح میگوید که به اون مردمی که تازه با این اوضاع طلب ثواب میکردن و میگفتن حالا چرا اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و فلان، نوح میگفتش که هر وقت از این وستخش و سیاب، از این کاری که دارید میکنید عبور بکنید، اینو کنار بذارید. گفت او زان سوی وستخش و سیاب، زان سوی وستخش و سیاب یعنی تجاوز بکنید از این مرحله. یعنی هر وقت که این عادت زشت بی‌اعتنایی و انگشت در گوش کردن رو، حرف حق رو نشنیدن، اینو کنار بذارید. زان سوی وستخش و سیاب یعنی تا وقتی تو وستخش و سیاب گیرید چیزی گیرتون نمیاد، باید از این فراتر برید تا اون وقت به پاداش الهی برسید. اون وقت چون مولانا صحبت از گذاشتن انگشت روی چشم میکرده، اینجا از قرآن استشهاد میکنه که انگشت تو گوششون میکردن و بازم چیزی نمیشنیدن. رو و سر در جامعه ها پیچیده اید، لاجرم با دیده و نادیده اید. میگوید بله، شما صورتتونو سرتونو تو جامعه پیچیدید، همون وستخش و سیاب، یعنی سر در جامعه پیچیده اید. نتیجه چی شده؟ چشم دارین اما ندیده اید. لاجرم یعنی ناچار، طبیعتاً قهرن، در این حال که با دیده هستید، چشم دارید، نادیده هستید، ندیده اید. رو و سر در جامعه ها پیچیده اید، لاجرم با دیده و نادیده اید. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است. مولانا که در جای دیگری میگوید ای برادر تو همان اندیشه‌ای، یا اونطور که بیشتر معروف شده تو همه